تو دستت میکنیم
خیلی جنگلتون نه.
آقا و خانمی که شما باشید، وقتی ننه آلن فهمید که به تحریک صفدر بچه زنده و آلن برای تامین هزینه و مخارج یک عقد و عروسی مجلل و باشکوه قرار آدم رو بایی کنن، فوراً با دونه درشت تماس گرفت و به اتفاق والده بچه زنده یک نشست فوق‌العاده گذاشت. خاک بر سرت پسر،
چقدر این نشستتون فوق‌العاده است.
خاک بر سرت.
چرا مادر فوش
کدام آدم عاقلی برای تامین مخارج ازدواجش آدم رو بایی میکنه؟
میگه ازدواجی که با پول زورکی و آدم رو بایی سر بگیره آخر عاقبت نداره.
آخه نه ببخشی عوض میخوام ننه یه بچه زنده، میشه شما هرچی میخوایی بگی بنویسی بدی من بخونم؟ حرف نزنی چون داره حالم به هم میخوره، بغل گوشه منم نشستی بفرمایید.
آخه ننه، من از کجا پول بیارم برای عروس حلقه 3 میلیون تومانی بخرم؟ حلقه دار ارزون تره.
شما میدونی هزینه یک تالار با شکوه و مجلل برای یک عروسی، تقریبا یه عروسی 3.5 ساعته، 3 ساعت و نیم، 4 ساعته چقدره؟
عزیزم مگه شما مجبوری گروبه بگیر؟ 3 ساعت میخواد چیکار بکنی؟ گروبه حله.
اصلا شما میدونی سن و چی چیز پلو با مرغ و نمیدونم گوشت و کوبیده اضافه و دوتا گوجه چقدر میشه؟
اولا اینقدر چیز خوری نکنه، دامه بده.
اولا گروب کمه. دوما هزینه های جانبی، هنابندان و خود آرایی.
تو دهنو ببندان. کرایه دلی جان و درشکه و اسب و قاطر یابو بز و بزغاله واسه حمل عروس به تالار میدونی چنده؟
واسه شما که تقریبا بیخرج دیگه، عروسومات خودشون میرن دیگه.
آره متفقم، برای تو مجانیه. خرید انواع البسه و پوشاک خارجی.
حالا ننه های ما رو باش، اگه عقد و عروسی هزینه نداشت که همه جوونا دومات می شدن.
خاک عالم بر سر هر دوتاتون.
ممنون مادر.
شما دوتایی آلت دست اون صفدر خاک بر سر شدید.
آره ننه، شما ها باید پاتونو به قاعده ی گلیمتون
نناس کنید. کدوم گلیم ننه؟
دونه واسه چی لالمونی گرفتی؟ ما تو رو آوردیم که جوانای ما رو نصیحت کنی، دلالت کنی.
ما رو نصیحت کن.
بله، هدایت و حمایت کنی. واسه این نهو مرغز نشستی ما رو نگاه میکنی.
به به به، اینجا نشستیم قاطی این دیوونه ها مرغز هم شدیم. ببینید ننه ها، این جوونا فکر میکنن پسر اتول خانن، دخترها هم همه فکر میکنن پرنس موناکو و لوکزامبورگن.
میگم آقای چیز دلی. چرا جوانای ما نمیرن دنبال این عروسی های سهل و آسون؟
خاک عالم بر سرشون.
میخوان
ندای آدم های نوکیسته و تازه به دوران رسیده و قربتی های یه شب پولدار شده رو در بیارن.
نه مادر، این قرارمون نبود. ما قربتی نیستیم مادر، پاپتی هم نیستیم.
آرزو داریم دونه، آرزو بر جوانان عیبه.
آخه قربتی پاپتی یه وری آویزون زن نگرفته یه چشچپ. آرزویی که به خاطر یک شب یک عمر وسط فلاکت و بدبختی و استرس و جنگ اعصاب بیاره به دردت چی میخوره؟ نه نگاه کن بگو به دردت چی میخوره بزغاله.
نگاه کن،
تو با پول باجگیری و آدم دزدی و سایر دزدیا میخوای تشکیل خانواده بدی؟ اون خانواده از همون اول پیش سست عنصر. برو اون ور.
پس ما از کجا واسه یه عروسی مجلل و باشکوه پول بیاریم؟
مادر نباش بچه زنده، تو در شرایطی نیستی که عروسیه باشه.
من عروسی میخوام.
تو هم به راج نباش ننه یاله.
درست صحبت کن.
این پسر من.
حالا شما دوتا به هم نپرید، جفتشون به درد یه دونه تیر دار میخورن. واسه چی دارین کل کل میکنید؟ عروسی های با شکوه و مجلل مخصوص دو دسته از اقشار جامعه است، یکی مرفهین بی درد، دیگری هم تازه به دوران رسیده های تو زرد. روشن شد؟ روشن شد؟
بله.
کله رو تکون بدین. جوونا نباید به اینجور مراسم نگاه بکنن. گرفتن مراسم اینجوری و گل زدن ماشین‌های 100 میلیونی و مهمونی‌های آنچنانی چنانی که افتد و دانی کار آدمای نوکیسه و ندید بدید و تازه به دورون رسیده است. مگه نه چقدر پیام اخلاقی دادیم بار برنامه رفت بالا. نکنید این کارو.
خیلی فرهنگسازی کردیم.
کم خرج بگیرین، سعی بکنید توی خونه 40 متر هم متری 4 میلیون
زندگی کنید،
26 متر یه خونه 10 متری بگیرید، دور هم بشینید، خونه هایی که ارتفاعشون از عرضشون بیشتره،
دور
هم
دیگه
محبت، شبا نون خالی سقف بزنید با مات، صبح آب خالی بخورید، تو خیابون را برین، فرفره بفروشین مثل بچگیاتون، کارت بنزینتون رو بین اون بفروشین، کارت سوختتون رو بفروشین، زندگی های زیبا و شیرین و عروسی های سهل و آسون، چشم اونی هم که دخترشو بزرگ کرده در بیاد، ارزون ارزون دختره رو بدون جهاز بده خونه شوهر، چشم اونی هم که پسرشو بزرگ کرده در بیاد، یه بیغوله چادر چیزی وسط پارک بزنه، پارک هم که دورش میله نداره، حال بکنید بچه زنده. طبق همون اعلانی که ما نشاط زیادی داریم، با توجه به وضعی که بنده تشریح کردم و با نشاط طرب شدیم، بیا یه مزغونی را بنداز، یه خوندنی بکن که ما حالشو ببریم، اینا رو هم دوماد و عروس بکنیم، بره پی کاره.
یارو داماد مگه نمیدونه چیه؟ شغلش آزاد
مگه نمیدونی کیه؟
تو سرش باده
مگه نمیدونی کیه؟
باقش آباده
مگه نمیدونی کیه؟
باده باده مبارک باده ایشالا مبارک باده
جناب دکتر رجبی سلام، شبتون قشنگ قربان.
عرض ادب و احترام، احوال شما چطوره؟ خوبی؟
خیلی مخلصم، بدی نیستیم، خوبیم الحمدلله. خدا رو صد هزار مرتبه
بشه. صداتون میتونم بگم حالتون چطوره؟
بابا شما بیشتر از اینا، من هیچی نگم شما متوجه میشیم.
نه بابا این دیگه حالا رفاقتیه.
قربونتون برم. خوبی ان شاء الله، فدای شما، زنده باشید. مشتاق زیارتتون قربان.
قربونش. میگم راستی شما چند سال فعالیت دارید؟ این الان این برنامه‌ای که شما قبل از
بله.
شروع برنامه ما شروع می‌کنه حدوداً بعد ما 20 سال پیش
بله 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 2 دهه قبل من تو رادیو تقریباً میشه از اواخر دهه 70 20 خورده‌ای سال میشه دیگه. آره آره دیگه 20 خورده‌ای سال دیگه مشغولیم ما انشالله. یعنی تو هر شغلی بودیم الان بازنشست میشدیم.
قبل از دهه 70 80 فهمید؟
بله 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 بله.
یعنی 70 و چند مثلا؟
78.
خب میشه 26 سال.
بله دیگه زیاده دیگه. یعنی برم؟
نه بابا.
همه خیلی موندم.
همه جای دنیا وقتی این آدما چه در ما، حتی تو کشور خودمون، استاد توی حوزه، تو هر جایی که پیر میشن احترامشون بیشتر میشه، کیفیت کار میره بالا، به پختگی میرسن.
اینجا اینطوری نی سربسته یواشکی در گوشتون بگم اینطوری نی تو رادیو هست، تو رادیو هست، اما تو همسایش اینطوری نیست، تو تلویزیون اینطوری نیست.
یه مصاحبه داشتم از شما امروز گوش میکردیم با خانواده.
بله.
مربوط به گذشته بود، خیلی خوب بود.
کدوم مصاحبه؟ همین که رفتم برنامه جام جمو میگین سیفید پوشیده بودم؟
نه من بخشیشو گوش دادم، یه مصاحبه بود داشته، بحث تلویزیون بود و ممنوع تصویری و خیلی چیزای خوب و اجتماعی مطرح میکردیم.
قربون شما، خیلی مخلصم. ایشالله که بازم تکرار بشه، ما از این ارتکابات بکنیم قربان.
خب من به نام خدا شروع کنم دیگه. گفتم اگر اجازه بدید امروز یکم راجع به آسیب زدن به خودمون، خودزنی صحبت بکنیم تو بحثای روانشناسی.
مازوخیست.
آره.
بسیار عالیه. اینطور که ما به آسیب زدن به خود برخواستیم، هیچ کس بر نخواسته نمودش صحبت کنیم قربان. خوبه.
آره حالا ببینیم مثلا آسیب زدن به خودمون، خودزنی، حتی با خودکشی تفاوتاش چیه. بعضی وقتا خب این مسئله صورت میگیره دیگه. ببینید توی تعریف خودزنی میگن که خب یه اقدامیه که آدما به خودشون آسیب میرسونن، اما مرگ در پی نداره، یعنی با مرگ همراه نیست. حالا چرا آدما این کارو میکنن؟ خیلی وقتا روانشناسا معتقدن دلیلش اون کاهش فشار روانیه، یعنی حتی کسایی که به مواد رو میارن یکی از دلایلش در واقع اینه. و خب این آسیب زدن هم باید عمدی باشه هم در واقع باید غیر مرگبار باشه، یعنی تصادفی نیست. حالا مثلا خود خطوطی که آدم ها به خودشون آسیب میزنن یا مسائلی که هستش حتما باید مورد بررسی قرار بگیره. اما توی بحثایی که تو روانشناسی مطرحه میگن که یه سری علائم و نشانه هایی رو داره خودزنی، و خودزنی رو خودشون در واقع به چند بخش تقسیم میکنن دیگه. یکی اون خودزنی های قالبیه. ببین مثلا بعضی وقتا دیدید آدم ها خودشونو به دیوار میزنن یا حتی در واقع ممکنه که گاز بگیرن بخشی از بدنشون رو. حالا اینا تو مثلا تو بچه های
ندیدم من ندیدم.
آره به دیوار زدن هم ندیدین؟
ندیدم متاسف.
آه ندیدین. آره این یه نوع خودزنیه دیگه، یعنی یه تکراریه که همش
به خودشون آسیب میزنن.
برای خودزنی هستش که عمده هستش دیگه، اینا خیلی شدیده
آخه.
یعنی در واقع حالا یه بخشش قابل بیان نیست، حتی مثلا ممکنه که توی مسائل حادش این باشه که مثلا حتی چشم خودشونو بخوان خارج بکنن و بعد معلولیت داره دیگه و خدمت شما عرض کنم که حالت روان پریشی داره. یه نوع هم هستش که خب خفیفتره، مثلا کسایی که به خودشون آسیب میرسونن به دلیل اون شخصیت های وسواسیشون، استرابشون. من مراجعینی داشتم که مثلا بخشی هم موشو انقدر کنده بود که اصلا اون بخش تاس شده بود.
چرا میکنه؟ وسواس داره؟
نه این هم خودزنیه، ولی دلیل اصلیش تو اون بخشیه که استراب و وسواس شدید داره. ببین معمولا آدمایی که مثلا وسواس دارن با یه فکری تو ذهنشون درگیرن. حالا یه دونه موشو میکنه احساس آرامش میکنه، حالا میشه دو تا فکر، بعد میشه سه تا فکر، به همین ترتیب کندن مو افزایش پیدا میکنه. آها. یا مثلا شستشوی دسته، با یه فکری تو ذهنش فکر میکنه فکر کثیفه، درگیر میشه، یه بار دستشو میشوره که به اون آرامش برسه، بعد فکر تکرار میشه، میشه دو تا و سه تا، به همین ترتیب شستشوش به حدی میرسه که به همون مقداری که افکار تو ذهن شکل گرفته شستشو هم شکل میگیره.
آها.
و بله جویدن ناخون یا حتی خراشیدن پوسته توی استراب، که خب این مسئله رو حتی ما تو نوجوان هم در واقع میبینیم. یه نوع هم از این خودزنی ها استران تکانهیه. بعد خیلی جالبه که این خودزنی میتونه با سوء مصرف مواد همراه بشه دیگه، و بعضی وقتا سوزوندن دست. ما مثلا نمونهش رو من سه هفته پیش دیدم که مراجعه بود که از دست همسرش به شدت عصبانی شده بود، دستش رو با سیگار سوزونده بود و حتی مثلا اجازه نمیداد که زخم خوب بشه. ببین معمولا خدمت شما عرض کنم آدمایی که توی خودزنی توی مواقع بحران شدید قرار میگیرن از این مسئله استفاده میکنن. و من میگم یه فرقی بین خودزنی و در واقع خودکشی وجود داره دیگه. یعنی خودکشی حتما میتونه به دلیل اقدام به مرگ باشه، چون معمولا هم کسایی که خودکشی میکنن پشیمون میشن. یه بارم ما یه آماری رو با شما بررسی کردیم که گفتیم متاسفانه تو کشورمون نزدیک 122,000 نفر اقدام به خودکشی میکنن که 6,200 نفر متاسفانه فوت میکنن. ببین اما حالا خودزنی مرزش با خودکشی تفاوته. اون خودکشی توی شرایطی که آدما یه رنج روانی خیلی زیادی دارن، میخوان اون رو متوقف بکنن، اون رنج رو متوقف بکنن، به خاطر اینکه تجربه زیسته خوبی ندارن و سعی میکنن که در واقع چون احساسشون اینه که این زندگی یه درد روانی غیر قابل تحمل داره، من خودم رو میکشم تا راحت بشم. اما خودزنی چیه؟ خودزنی به نظرم یه نشان است، میخواد یه وضعیت روانی رو تغییر بده، پایان اون وضعیت نیست. حالا اینو خیلی وقتا ما تو نوجوانا باید ببینیم، حالا آماری ندارم که بخوام آمار بدم، اما میتونم بگم نمادهایی رو داره دیگه توی بچه هامون، یعنی حالتایی که مثلا ما ممکنه که به یه نفر احساس گناه و شرم بدیم،
بله.
اون خودزنی میکنه، ما داریم، یا مثلا تحقیرش بکنیم. ما مواردی رو داشتیم که حالا مثلا تو یه ماه گذشته یکی دو نفر از دانش آموزا به جهت اینکه احساس کردن مورد تحقیر قرار گرفتن اقدام به این مسئله کرده بودن، یعنی یکیشون خودزنی کرده بود، یکیشون هم در واقع خودکشی کرده بود و سعی میکنن با این خودزنی از اون حالت بی‌حسی در واقع خارج بشن و هیجانشون رو تنظیم کنن. کسایی که تنظیم هیجان ندارن دست به خودزنی در واقع انجام میدن و متاسفانه ممکنه که به آسیب‌های جدی منجر بشه. اما توی خودکشی خب استفاده از ابزارهای سلاح‌های گرم دیگه، یا حالا مسمومیت و مسائلی که باهاش به وجود میاد، معمولا البته آمار نشون میده که تهدید به خودکشی توی خانم‌ها 3 برابر آقایونه، اما تهدید به اقدام توی آقایون عددش همونطوری هست، 3 برابر هست. یعنی آقایون وقتی تهدید میکنن خب تهدیدشون جدیتر هستش دیگه و خب متاسفانه نباید خودکشی رو شوخی گیره. اتفاقا ما توی مشاوره که هستیم میگن تنها چیزی رو که باید به خانواده و نزدیکان اطلاع داد تو مشاوره اقدام به خودکشیه. یعنی اگر کسی اومد گفت من میخوام این کارو بکنم، نمیشه این مسئله رو ساده
پنهون نگه داشت.
آره، یعنی باید حتما مطرح کرد، چون احتمال این که به حال آسیب جدی به خودش بزنه و این اقدام منجر به مرگش بشه زیاده. اما خب تو خودزنی 90% معمولا مثلا بریدن پوست بدنه یا حتی سوزاندن دست دیگه. اینا الان تو کشور خودمون هم بیشتر با سیگاره، یا به خودمون ضربه میزنیم. مثلا گزارش هایی که انجام شده تو خود کشور ما، مثلا بعضیا سرشون رو به جاهای مختلف میزنن، نمیخوان بمیرن، میخوان اون تنش روانی رو از خودشون کم بکنن، یا مثلا تراشیدن پوست، یا مثلا سوزاندن، یا سوراخ کردن بدنه، یا موهاشون رو در واقع میکنن. حالا در هر صورت اون چیزی که مهم هستش خودزنی برای بعضی از افراد خوددرمانیه، یعنی میگه احساس آرامش دارن، وقتی یه فشاری روش وارد میشه سعی میکنه که این عمل رو به طور فیزیکی تخلیه بکنه. خانواده ها باید به این مسئله دقت بکنن. من نمونه های آماری زیادی رو دیدم که متاسفانه وقتی فشار زیادی رو به بچه ها وارد کردیم یا به آدم رو وارد کردیم دست به خودزنی زدن و متاسفانه ممکنه که آسیب های جبران ناپذیر رو نشون بده. مثلا آمار توی دنیا نگاه میکردم که برای امشب گفتگو بکنم، یه آمار رو نگاه میکردم، میگفت مثلا حدود 30 سال پیش هر 400 نفر در 100,000 نفر بود آسیب، بله. اما به فاصله مثلا 20 سال این آمار 2.5 برابر شد، یعنی شد 1,000 نفر توی 100,000 نفر،
بله.
یعنی آمار تقریبا 250%
رشد داشته.
به هر حال نشون میده که این اقدام به این خودکشی یا خودزنی به عنوان یه رفتار روانی اجتماعی توی جامعه ما و تو دنیا، البته فقط بحثم کشور خودمون نیست، در حال افزایشه. یه علامت هشدار دهنده است دیگه، یعنی ما وقتی که این آمار رو نگاه میکنیم، البته در سنین بالا خیلی نادره، اما هرچی سنها کمتر میشه این مسئله افزایش پیدا میکنه و این آمار بیشتر توی مثلا نوجوانای 13 تا 18 ساله خیلی زیاد هست و باید به حال راجب مسئله به نظرم گروه هایی که یا سازمان هایی که میتونن کمک بکنن و پیشگیری کنن ورود بکنن تا بشه مسائل رو به یک نتایج خیلی خوبی در واقع رسوند. به من گفتم تا 1:18 اگر وقت دارم ادامه بدم.
یک دقیقه دیگه ما در خدمتتون هستیم.
حالا مثلا
این بحثی یه دقیقه لازم داره.
فقط مثلا تو کشورمون دلایل متعددی رو مطرح کردن. مثلا ما توی مدرسه گاهی اوقات خیلی سختگیری داریم. ما مثلا میبینیم که حالا آماراش شاید اندک باشه ولی وجود داره. مثلا اگر یه بچه‌ای احیانا توی کنکور قبول نشده یا در صورت توی مدرسه توی رقابتی نتونسته موفق باشه به خودزنی رو برده، سختگیری های آموزشی یا مثلا فشار ورود به بازار کار انقدر زیاده که بعضیا نمیتونن در واقع مدیریت بکنن، خب ممکنه که به خودشون آسیب برسونن. یه آخرین نکته رو بگم، ببینید یه باور فرهنگی هم صورت گرفته در باورهای سنتی ما، شاید در باورهای معنوی ما، مذهبی ما، بدن همیشه یه امانت الهی تلقی می شده، نه طوری که ما هر طوری بخوام باش رفتار کنیم. حالا توی رویکرد جدید توی دنیا، تو فرهنگ‌های شاید فردگرایی، شاید نمیدونم سکولاریسم، آره اینا میگن بدن متعلق به خودمونه. حتی ما مثلا به بعضی از بچه‌ها میگه خب تو چرا به خودت آسیب رسوندی، میگه بدن خودم، به دیگران اصلا مربوط نیست. بنابراین منجر میشه به آسیب رسوندن به چی؟ مثلا بعضی وقتا دیدید یه نفر زبانش رو سوراخ میکنه، یا مثلا به فرض ممکن بدنش رو سوراخ میکنه. اینا همون واکنشایی که به نظرم بیشتر خودزنی محسوب میشه و نقش خانواده هم به شدت تاثیرگذاره.
سپاسگزارم آقای دکتر، خوشحال بودم با شما.
من احساس تنهایی میکنم.
نه قربان، آخه محل ورود من خودم همچین بر خودم واجب نمیدونم هر جایی وارد بشم. یه حرفی باشه میزنه. الان یه بحثی بودش که دیدم شنونده باشم، واسه خودم نکات جالبی داشتش.
اگه اون نکته شما
این نکته اگر آره سوالی در من ایجاد بکنه حتما میپرسم. خوشحال شدم با شما صحبت کردم. شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر.
خدا نگهدار.
هوا سرده. به یه چیز دقت کردین؟ اینکه سرما و گرما چقدر دراماتیکن، اونقدر که پناه شاعران ما هم شدند. به قول صاحب تبریزی جان، بس که شد تفسیده عالم از فروغ آفتاب، چون پر پروانه می سوزد کتان در ماهتاب. در هوای تاب نعل ماهیان در آتش است، بس که از تأثیر گرما آتشین گردید آب. باد شد گرمان چنان که از آستین افشانیش، می شود روشن چراغ کشته با صد آب و تاب. خاک گردید آتش نوعی که رگهای زمین می کند در چشم انجم جلوه تیر شهاب. شاید چون سرد هوا با فصل شروع کردم کلاممو، حس کردم دلم یخ زده. گفتم شاید کلمات کرسی گرما بخش سردی روحم بشه. چرا؟ چون دلمون توی سرما ترک برمیداره اگه مراقبش نباشی، به خصوص اگه اون دل عاشقم باشه و البته تنها.
اگه یه روز یکی حال تو رو ازم بپرسه، من چه جوری بگم دل تو الان به تنهایی خورسه؟ اینجوری تنهام نذار منو با این همه غصه، خودت یه جوری برگرد، برگرد از هر راهی درسته. هوا سرده و بارون یخ زدن، خاطره هامون همه شهر رو برات قدم زدم، جای دوتامون بعد تو میدونم نمیشه نمیتونم. تو بگو خودمو به تو میرسونم، بعد تو میدونم نمیشه نمیتونم. تو بگو خودمو به تو میرسونم.
اینا رو گفتم برسم به گرما و سرمای هستی. جهان ما 7 میلیارد سال پیش 2 برابر داغتر بوده. این تیزیه که امروز خوندمش. وقتی در یخچال رو باز میکنین انتظار دارین داخلش خنک‌تر از آشپزخونه باشه، درسته؟ به همین ترتیب وقتی اخترشناسان به میلیاردها سال پیش از تاریخ جهان نگاه میکنن، انتظار دارن که اون موقع جهان داغتر از امروز بوده باشه. به خاطر همین گروهی از پژوهشگران ژاپنی این پیشبینی رو با دقتی چشمگیر تایید کردن و یکی از قوی‌ترین آزمون‌ها از درک ما نسبت به چگونگی تکامل کیهان رو ارائه دادن. این گروه اومدن دمای تابش زمینه کیهانی رو اندازه‌گیری کردن، همون تابش ضعیف و یک نواختی که پساب بیگ بنگ و سراسر فضا رو پر کرده. این پژوهشگران دمای این تابش رو اونجوری که امروزه دیده میشه اندازه نگرفتن، در عوض به نوری نگاه کردن که 7 میلیارد سال در راه بوده تا به ما برسه. یعنی در واقع دمای جهان رو در گذشته بسیار دور اندازه گیری کردن. اما نتیجه اندازه گیریشون چی بود؟ اینکه دمای کیهان تقریباً 2 برابر الان بوده. این تنها یه واقعیت جالب نیست، بلکه یک پیشبینی بنیادی نظریه بیگ بنگه که نشون میده جهان در حین انبساط باید سردتر بشه. پس هرچی به گذشته نگاه کنیم باید داغتر از الان بشه.